رشد 20% بیمه شدگان ایرانی. معاون توسعه و تعمیم بیمه اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از رشد 20% شمار بیمه شدگان خبر داد. آقای حسنزاده گفت تا پایان اسفند 1400 آمار بیمه شدگان بیمه فراگیر خانواده ایرانی نزدیک به 2,300,000 نفر بوده که نسبت به تیر سال 1399 20% رشد در تعداد بیمه شده را نشان می دهد. معاون توسعه و تعمیم بیمه اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی افزود برای تسهیل فرایند عقد قرارداد بیمه دیگر نیازی به مراجعه به شعبه نیست و متقاضیان فقط باید وارد سامانه شده و در چند دقیقه ثبت نام و خود را بیمه کنند. حسنزاده همچنین اضافه کرد اکنون با 28 گروه از جمله سازمان نظام پزشکی قرارداد بیمه توافقی داریم که اخیراً با انجمن روانشناسان و مشاوران خانواده، صندوق ذخیره بسیجیان و چند شرکت فعال در حوزه مجازی نیز توافقاتی شده و برای گسترش این توافقات برنامه جامعی داریم و جامعی هدف را مشخص کرده ایم. معاون توسعه و تعمیم بیمه اداری کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر دستیابی به تفاهم نامه با وزارت علوم در خصوص بیمه دانشجویی گفت در چند روز آینده با دانشگاه آزاد هم تفاهم نامه مورد نظر به امضا می رسد. صبحتون بخیر و نیکی باشه. انشاءالله خیلی ممنونم که رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما در این لحظه شنونده برنامه معمای نفت باشید.
ایرانی که نمیتواند حتی یک آفتابه بسازد چطور میخواهد صنعت عظیم نفت را اداره کند؟
آقای رزمارا، شما حق ندارید در خانه ملت به ملت توهین کنید.
رازهای طلای سیاه،
چالش 100 ساله نفت در اقتصاد.
محلی است به نام مسجد سلیمان در 90 مایلی اهواز، 3 جولای 1908.
معمای نفت.
معمای نفت.
بارها گفتیم خودمون رو از این مکیدن نفت و وابسته بودن به نفت باید به تدریج جدا کنیم. نفت مال ماست اما اختیارش دست دیگران.
رویای بودجه بدون نفت.
معمای نفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه رادیو اقتصاد رو گوش میکنید از شما سپاسگزاریم. موضوع این برنامه که به مدت 2 ساعت پخش میشه به مناسبت سال روز اکتشاف نفت در ایران نگاهیست به تاریخچه اکتشاف و بهره برداری از نفت و نقش اون در توسعه کشور. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم پویا امنیان، مریم قاسمی، سیما معصومی‌زاده، سامان حافظی و مهران رجبی و مجید ابراهیمی ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 11 با ما همراه باشید. انرژی به عنوان نیروی محرکه اکثر فعالیت‌های اقتصادی جایگاه ویژه‌ای در توسعه و پیشرفت کشورها دارد. روند شتابان توسعه اقتصادی و صنعتی در جهان تا حدود بسیار زیادی به سطح مصرف انرژی ارتباط پیدا می‌کند. سبد جهانی انرژی نشانگر این واقعیت است که علی‌رغم تلاش‌های زیاد برای متنوع کردن این سبد، همچنان نفت و گاز مهمترین تامین کنندگان انرژی در جهان هستند. خوشبختانه کشور ما به عنوان یک کشور رو به رشد دارای منابع غنی و گسترده نفت و گاز و این در کنار موقعیت جغرافیایی و دسترسی گسترده به آبهای بین المللی جایگاه بسیار ویژه‌ای به ایران بخشیده. با این وجود به دلایل علمی سالهاست که کارشناسان و مسئولین در فکر راهکارهایی برای رفع وابستگی به این بخش بودند. این در حالی است که همچنان نفت عمدتاً به صورت خام صادر شده و منبع اصلی درآمد کشور به حساب میاد. امروز تلاش می‌کنیم به نقش نفت طی سالیان متمادی در توسعه کشور بپردازیم و همچنین نگاهی تاریخی به فراز و نشیب‌های صنعت نفت و درآمدهای نفتی در تحولات اقتصادی کشور داشته باشیم. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از تهران و از رادیو اقتصاد میشنوید و امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. ما دو شماره تلفن داریم، شماره برای دریافت پیام‌های صوتی شما و شماره هم برای پیامک‌های شما 22652525 شماره تلفنیه که میتونید برای ما پیام صوتی ارسال کنید و شماره 30036-37 هم برای ارسال پیامک های شما در نظر گرفته شده. و البته خواهش میکنیم که با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو درباره جایگاه نفت در توسعه، در بودجه های سالیانه و همچنین نگاهتون رو به نفت به عنوان سرمایه یا درآمد با ما در میون بگذارید. خب از حالا تا پایان برنامه به تدریج میهمانانی داریم و به ما خواهند پیوست که به اتفاقشون درباره تاریخچه نفت و همچنین نقش نفت در توسعه صحبت میکنیم. الان آقای مهندس احسان ثقفی، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و همچنین آقای دکتر پرویز قنبری، مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران در استودیو حضور دارند. آقای دکتر برزو قنبری، خدمت شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز دارم و قبل از هر چیز آزادی خرمشهر و روز مقاومت و در واقع ایثارگری بزرگ و تاریخی ملت ایران رو به همه تبریک عرض میکنم. امیدوارم که بتونیم بحث مثبت و خوبی رو با همکاران عزیزمون داشته
باشیم. خیلی متشکرم. خب ما باید خدمت جنابعالی و آقای ثقفی دو تا تبریک داشته باشیم، یکی به خاطر روز عرض میکنم که سالروز استخراج نفت و یکی هم به مناسبت آزادی خرمشهر. امیدواریم که همیشه دلهاتون خوش باشه. آقای مهندس ثقفی، خدمت حضرت عالی هم سلام میکنم و تشکر میکنم از حضورتون در برنامه.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت دستاندرکاران این برنامه، شنوندگان عزیز و فعالین صنعت نفت.
خیلی متشکرم. خب ما یک بسته ی رادیویی بشنویم، بریم به سراغ دیگر میهمان برنامه که آقای محمد خانی هستند، آقای دکتر سعید محمد خانی، مورخ و کارشناس صنعت نفت. من با ایشون سلام و پرسه کوتاهی داشته باشم، بعد اون بسته رو میشنویم. آقای دکتر محمد خانی، خدمتتون سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام و صبح بخیر خدمت شما، خدمت مهمانان محترم برنامه‌تون در استودیو و خدمت همه شنوندگان محترم که این برنامه رو دارن زنده میشنوند در ایران.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما یک بسته گزارشی بشنویم بعد در خدمت جناب علی خواهیم بود.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما.
اگر به روزگاران پیشین نظری عمیق بیفکنیم، بی‌تردید به نقش کارساز انرژی در زندگی انسان‌های نخستین پی خواهیم برد. انسان اولیه برای گرم نمودن خود مجبور به کشف و افروختن آتش گردید و از انرژی گرمازایان بهره گرفت. در نتیجه با کنکاش همواره تلاش می‌کرد تا برای بهزیستن آن را کاملاً در خدمت خود قرار دهد. نفت یکی از مهمترین مواد موجود در طبیعت است که بیشک زیر بنا و منشأ ساخت و تولید هزاران نوع مواد و کالاهای بیشمار دیگر را تشکیل می‌دهد. به این ثروت خدادادی طلای سیاه نیز می‌گویند. در نیمه دوم قرن 19 میلادی انسان کاوشگر موفق به کشف و استخراج نفت از دل زمین گردید. صنعت نفت در ایران حیاتی حدوداً 100 ساله دارد. در سال 1287 هجری شمسی نخستین چاه نفتی کشورمان در شهر مسجد سلیمان توسط ویلیام ناکس دارسی با عمق 1180 پا حفاری گردید. دولت انگلیس از آن زمان در طی سالهای متمادی به غارت و چپاول این ثروت عظیم ملی پرداخت. لیکن در نتیجه مبارزات و مجاهدت‌های رهبران مذهبی و سیاسی وقت و همچنین با حمایت بیدریق مردمان این سرزمین، سلطه 40 ساله انگلیس پایان یافت. اما همچنان نفوذ آن بر صنایع نفت سایه افکنده بود. با آهنگ دلنواز انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری خردمندانه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، دست بیگانگان برای همیشه از صنایع نفت قطع گردید و بدین ترتیب عنصر ایرانی با خلاقیت و توانایی خود بر گستره صنعت نفت تسلط یافت. سرزمین پهناورمان ایران با دارا بودن بیش از 132 میلیارد بشکه ذخیره قطعی نفت و بیش از 27 تریلیون متر مکعب گاز از موقعیت خاصی برخوردار بوده و در نتیجه امکان ارسال انرژی را به بازارهای داخلی و خارجی میسر می‌سازد. کشف ذخایر نفت و یا گاز مراحل گوناگونی دارد که مهمترین آنها نقش برداری، زمین شناسی، ژئوفیزیک، حفاری و مهندسی نفت می‌باشد. مدیریت اکتشاف نفت در بخش نقش برداری از طریق واحدهای نقش برداری زمینی، دریایی، ماهواره‌ای، فوتوگرامتری و کارتوگرافی نقشه‌های گویایی را برابر با آخرین تکنیک‌های جهانی تهیه می‌نماید. به منظور بررسی و کنکاش در امر زمین شناسی، گروهی از کارشناسان زیرفت مدیریت اکتشاف راهی مناطق گوناگونی می‌شوند. نمونه برداری، اندازه‌گیری دقیق ضخامت لایه‌ها و گسترش سازندها، بررسی سن و محیط‌های رسوبی سنگ‌های مخزن و منشأ و دیگر موارد ضروری از جمله فعالیت‌های مهمی است که توسط زمین‌شناسان خبره انجام می‌گیرد. مدیریت اکتشاف در طی دوران فعالیت پربرکت خود مخازن گوناگونی را کشف نموده که میتوان برای نمونه میادین نفتی و گازی آزادگان و تابناک را نام برد. با کشف این میادین مدیریت اکتشاف از نظر اکتشافی در سال 1380 موفق به کسب مقام اول در جهان گردید. آری، اکتشاف به گونه‌ای آفرینش است و این روند هیچگاه پایانی ندارد.
خب بریم به سراغ اولین مهمان برنامه، آقای دکتر سعید محمدخانی، مورخ و کارشناس صنعت نفت. باز هم خدمتون روز بخیر میگم جناب آقای دکتر محمدخانی. خب آقای دکتر محمدخانی، امروز در سال روز اکتشاف نفت هستیم به نوعی، البته اکتشاف نفت در کشور عزیز خودمون و اون داستان به ثمر رسیدن، شاید بگیم که چاه‌هایی که در مسجد سلیمان حفر شد و فوران نفت و متعاقب اون البته اختصاص بهره برداری از نفت به انگلیسی ها که البته سرنوشتی داشت که ما میخوام از زبان جنابالی بشنویم به طور مختصر. بعد من سوالاتی دارم که خدمتون مطرح میکنم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما و البته با کسب اجازه از مهمانان محترم برنامه شما. جسارتا البته این نظر لطف شما سایی. خب اطلاق عنوان مورخ برای من خیلی زیادی هستند،
اختیار دارید.
ادعایی ندارم، یک حالا دانش آموز کوچیک تاریخ هستم و البته خب شاغل در صنعت نفت. بابت سوال شما خیلی خلاصه خدمت شما عرض بکنم که خب همه میدونن، حالا حداقل بخش مهمی از همیهنان، که کشور ما یکی از کشورهای خیلی مهم در واقع نفتی یا نفتخیز در منطقه آسیای غربی هست و تقریبا میشه گفت به نوعی ما به عنوان سردمدار و تلیعه‌دار اکتشاف نفت به شکل صنعتی در حداقل غرب آسیا هستیم. این که تاکید میکنم اکتشاف نفت به شکل صنعتی، این هستش که توجه شنوندگان رو به این موضوع جلب کنم که تا قبل از اکتشاف صنعتی نفت در ایران در سال 1908 میلادی که برابر با همین تاریخی بود که حول و حوش
بله.
همین روزهای ابتدایی خرداد هستش در سال 1287 هجری شمسی، خب نفت اصلا ماده حالا گمنام یا ناشناخته‌ای برای مردمان قدیم نبوده. یعنی ما در گزارش‌های تاریخی متعدد از دوران باستان
بله.
در حالا سفرنامه‌ها، در تاریخ‌نامه‌ها، در کتب تاریخی اسناد متعددی داریم که از نفت استفاده های متعدد می شده، از غیر استفاده می شده، از رخنمون های نفتی که حالا ما اونها رو به شکل سی پیج حالا یا چشمه های نفتی می شناسیم در خیلی از نقاط دنیا و در آسیا البته و در کشور ما به طور اختصاصی بوده و خب استفاده های مختلفی می شده، استفاده های صنعتی می شده، حتی استفاده های مذهبی می شده. در همین مسجد سلیمان که شما اشاره کردید حتی آثار و شواهدی وجود داره که از آتشکده های قدیم در دوره ساسانی، حتی چون خب میدونن خیلی از شنوندگان و اگر حالا من بگم گفتنش هم ضرری نداره که در مسجد سلیمان و در خیلی از مناطق دیگه خب در واقع نفت و گاز در خیلی از مناطق به شکل طبیعی به سطح زمین میاد و اونجا به هر حال زمین شعله بر هست در خیلی از جاها.
در هر صورت همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید از دیرباز از نفت و مشتقاتش حالا به صورت طبیعی استفاده می شده، اما که حالا به صورت صنعتی به تعبیر جناب عالی اکتشاف بشه و در مقیاس وسیع، خب این البته برمیگرده به تاریخ معاصر.
کاملا درست.
ما یه مطلب، من یه مطلبی رو خوندم از مارکوپولو، در واقع اون گزارشی که نوشته بود در دیدار از ایران، او حالا اگر اشتباه نکنم سال 1264 بوده، میگه که من در باکو حفره‌هایی دیدم که عمدتاً در حول و حوش سواحلم بود که از اینها نفت تراوش میکرد.
کاملا درسته، نه تنها در گزارشات حالا مارکوپولو که حالا خیلی در مورد سفرنامه ایشون و اصل حالا این سفر تشکیک وجود داره، حالا که اساساً مورد بحث ما الان نیست.
بله.
در خیلی از گزارش‌های دیگه در به هر حال در واقع هجوم‌های سگانه ارزم به حضور شما امیر تیمور ما داریم که مثلا در لشکرکشی‌هایی که داشته به منطقه باکو یا بادکوبه قدیم که حالا به اسم شهر باکو در جمهوری فدرالی آذربایجان ما می‌شناسیم، رخنمون‌های نفتی دقیقاً مشابه همین چیزی که الان در مسجد سلیمان ما داریم وجود داشته. اتفاقاً در اونجا گزارش های تاریخی هست که در زمانی که اون خطه حالا منطقه اران در شمال عرب متعلق به ایران بوده، حالا حتی متصدی در دوره های قدیم، یعنی منظورم از در واقع صده های میانه تاریخ ایران هست نه دوره معاصر،
بله،
برای تصدیگری ارزم به حضور شما انتقال این نفت از چاه ها یا چاله ها یا چاهک های خیلی کوچیکی که حفر می شده برای جمع آوری نفت، حتی مشاغلی وجود داشته و این مشاغل درآمدی داشتند و مالیاتی به دولت یا دولت های محلی می پرداختند و اساسا نفتی که مادی شناخته شده بوده که مصارف شناخته شده خودش رو هم داشته، بیشتر در زمینه غیراندود کردن و اندود کردن حالا وسایل، مثلا شاید وسایل دریایی یا مثلا در ساختمان سازی یا مشابه اینها، و خب برخی حالا کارکردهای پزشکی هم براش شناخته شده بوده، ولی خب همون مسئله صنعتی رو که ما میدونیم بعد از اکتشاف صنعتی نفت در ایالات متحده آمریکا، در ایالت پنسیلوانیا و حالا در حالا اوایل دهه 1860 میلادی، خب بعد هم موج اکتشاف نفت در نقاط دیگه دنیا هم به تدریج آغاز شد و در کشور ما هم موکول شد به دقیقا سالهای ابتدایی قرن 20 میلادی.
آقای دکتر سال 1287 صحیحه؟
بله بله، سال 1287 هجری شمسی صحیحه. این سال در واقع سالی هستش که در خرداد این سال یا در ماه می 1908
بله.
تقریبا مقارنه با بحبوحه یا تقریبا میشه گفت تا اتمام انقلابات مشروطه در ایران، دو عامل، یعنی دو اتفاق مهم، یکی اتفاق صنعتی و یکی اتفاق سیاسی در تاریخ معاصر ما میفته. یکیش به ثمر رسیدن ارزم به حضور شما مبارزات مردم ایران، گروه های مختلف مردم ایران برای به ثمر رسیدن مسائل مربوط به مشروطه و عدالت خواهی و استقرار مجلس هست، و یکی هم عرضم به حضور شما کشف صنعتی نفت توسط حالا گروه فنی بسیار حرفه‌ای که آقای داشتی استخدام کرده بود برای کشف نفت در سفاحت غربی و جنوب غربی ایران. خب شاید یک جورایی حادثه اول حادثه دوم رو تحت تأثیر خودش قرار داد واقعا، و مسئله اکتشاف نفت یک مسئله فوق‌العاده با اهمیت شناخته میشد برای حالا شرکت نفت انگلیس و ایران، شرکت آنگلو پرشین کمپانی. تقریبا میشه گفت که یک نعمتی شد براشون، در واقع وضعیت متلاطم سیاسی موجود در ایران، به خاطر اینکه اهمیت نفت شاید نه به اندازه دهه های بعد ولی از همون موقع هم شناخته شده بود، و شاهد این مدعام این استش که در سالهای بلافاصله بعد از اکتشاف نفت و بعد از اینکه فهمیدن احجام بسیار زیاد نفت در مناطق جنوب غرب ایران وجود داره، دولت انگلستان رسماً وارد عمل شد، و چون میدونست که به چه گنجی دست پیدا کرده و شاید یک جورایی یک هندوستان جدید، یک منبع ثروت بسیار مهم و معتبر و بسیار بزرگ پیدا کرده، وارد عمل شد و با در اختیار گرفتن بیش از نیمی از سهام کمپانی، بیش از نیمی از سهام شرکت نفت انگلیس و ایران، عملا مالک و صاحب وضعیت یا در واقع تأسیسات نفت در ایران شد. یعنی بعد از اون قضیه ایران دیگه با دارسی یا با یک شرکت یا با یک کمپانی خصوصی سرکار نداشت،
بلکه با یک کشور در واقع
سرکار داشت. و بعد از اون در واقع مجادلاتی که یا حالا دعواهای حقوقی که بسیار هم پیش آمد، یعنی یکی از دلایلش خب مسائل مشروطه بودی که هم خب ورود ایران ناخواسته به جنگ جهانی اول بود، باعث شد که خب اتفاقاتی بیفته که ایران همیشه احساس مغبون بودن بکنه از این قرار داد و احساس این رو بکنه که داره کلاه سرش میره بابت مسائل مالی و قراردادی، و همیشه طرف دعوای در واقع دولت ایران دولت بریتانیا بود عملا تا شرکت
درست
مثلا با اولیای شرکت.
آقای دکتر، فشارهای بیرونی هم در واقع تاثیر داشت یا خیر؟
از چه بابت؟
از بابت اینکه ایران خودش رو مغبون میدونست.
ببینید، عرض کردم این دو حادثه‌ای که با هم همزمان شد، یعنی انقلابات مشروطه در 1905-1906 و بعد تنش‌های مربوط به اون کماکان تا سالیان بعد وجود داشت، و خب ما ببینید این سال‌ها خیلی سال‌های مهمیه در تاریخ معاصر ایران. کسانی که میخوان تاریخ معاصر ایران رو، تاریخ 150 سالی اخیر ایران رو ببینن، این سال‌های 1900 به بعد، یعنی سال‌های سلطنت مظفرالدین شاه، فوق‌العاده سال‌های مهمیه. یکیش مسائل مشروطه توش هست و بعد اکتشاف نفته. بعد شما میبینید یک قرارداد بسیار مهمی، حالا شما چون فرمایش کردید فشارهای بیرونی رو عرض میکنم، بسته میشه بین دولتین بسیار حالا قدرتمند دنیا، حالا یا به اصطلاح امروز ابرقدرت‌های جهان آن روز، که امپراتوری بریتانیا باشه و در واقع امپراتوری تزاری روس. و در سال 1907 دقیقاً، یعنی یک سال قبل از اینکه گروه دارسی به شکل فنی به نفت برسه در چهار شماری یک در منطقه مواتین، ارزم بزرگ شما یک قراردادی رو این دو دولت با هم امضا میکنن، و این قرارداد رو که بسیار، یعنی کاملا مربوط بوده به وضعیت ایران و به آینده ایران و به وضعیت سیاسی ایران، با هم منعقد میکنن. قرارداد 1907 رو، این قرارداد دقیقا 7 سال قبل از شروع جنگ اول جهانی بسته میشه، و خب دوراندیشی و معالاندیشی و احساس خطر دقیق این دولت‌ها رو راجع به وضعیت آینده دنیا
که خود این موضوع بسیار مهمی است که یه فرصت موثر دیگری می‌طلبه که درباره صحبت بکنیم. منتها آقای مهندس، آقای دکتر محمد خانی، ببینید، اگر که من فکر می‌کنم قرار باشه که تاریخ نفت رو به دو قسمت تقسیم کنیم، شاید یک تقسیم بندی قابل قبول این باشه که ما تاریخ صنعت نفت رو از ابتدای اکتشاف تا ملی شدن صنعت نفت و از اون به بعد تا به حال تقسیم کنیم. شما با این تقسیم بندی موافقید؟
تا حدودی با این تقسیم بندی موافقم، ولی من یک تقسیم بندی دیگری رو هم براش قائل هستم واقعیتش. بله. یعنی به نظر من اگر بخوایم مرز بندی بکنیم، یعنی بخوایم به قطاع‌های مختلف یا به افرادهای مختلف در واقع تقسیم بندی بکنیم وضعیت نفت رو، چرا؟ چون من حالا چون برنامه شما یا اسم رادیو شما رادیو اقتصاد هست، از همون حالا موقعی که قرار شد داریم برنامه شرکت کنم، بیشتر دوست داشتم راجع به جنبه‌های مالی و پولی و تجاری و اقتصادی قضیه بیشتر، حالا اگه
بله بسیارم عالیه
که حالا به
حتما میرسیم،
بله به مفهوم حالا محتوای برنامه شما مربوط باشه بیشتر.
نه مربوطه، ما فقط خواستیم که به عنوان اینکه حالا در واقع سال روز اکتشاف صنعتی نفت هست، یه تاریخچه از زبان حضرت علی بشنویم که بسیار هم عالی بود. خب ما دیگر میهمانانمون هم در استودیو هستند، عرض کردم آقای دکتر ثقفی و آقای دکتر قنبری، صحبتی با ایشون داشته باشیم بعد برمیگردیم به جناب علی. خواهش می‌کنم که ارتباطتون رو با ما حفظ کنید.
حتما، خیلی.
خب آقای دکتر ثقفی، قبل از اینکه برنامه آغاز بشه، من با شما که صحبت می‌کردم یه موضوعی رو اشاره فرمودید مبنی بر اینکه ما وقتی که میگیم ملی شدن صنعت نفت، در واقع اینجا یه توضیح مصطفی می‌خواد. اون توضیح رو خواهش کنم الان بفرمایید که حالا ما بین ملی شدن صنعت نفت و عرض میکنم که اواید نفت، تجهیزات نفت، صنعت نفت، اینها یک وجوه افتراقی داره. اینها یه توضیح مختصر بفرمایید، بعد به اتفاق آیه دکتر قنبری در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. همون گونه که مطرح شد و طی صحبت اخیر شما مجددا مطرح کردید، در واقع ملی شدن صنعت نفت، اینجا یک نکته وجود داره. آیا صنعت نفت ما ملی شد یا نفت ما ملی شد؟ از دیدگاه من این هستش که نفت فقط ملی شد.
بله.
چون ما صنعتی را نداشتیم داخلی که ملی بکنیم. صنعت در واقع ضرورت ایجاب می‌کرده که از زمانی که دارسی کارو شروع کرده تا زمانی که نفت ملی شده، به هر حال یک در واقع تولیدی انجام می شده، یک منافعی را ایجاد می کردیم و هرچند که در حد 15% مال ما بوده. باید. این یک واقعیتیه. اما اگر اون را در اون زمان واگذار نمی کردن، اون 15% هم از به دست نمی اومد. لذا این کار طبیعی بوده.
از صنعت خارجی تا بوده. زمان 1329 ما در واقع اون 15% رو که می گرفتیم، که حالا اونم با اما اگر بله بله. در واقع چیز بوده، ما از اواید مالی استفاده می کردیم و الا بحث اکتشاف و مسائل فنی مربوط به اون اصلا خیلی ما دخالت نداشتیم.
دقیقا، ما فقط حراست و حفاظت اشراط بعضاً
کار خدماتی بود،
کارهای خدماتی رو عهده‌دار می شدیم و بعد از اون تاریخ هم نفت ملی شد. البته اون هم باز من از نظر من ملی شدنش به عنوان شعاری خوب بود، اما عملا نفت دولتی شد.
بله.
و اوایدی اگر ایجاد شد بعد از اون برای دولت بود، حالا بخشش به شکل ملی مصرف می شد.
تازه اونم در سال 1332 مقدار مورد خدشه قرار گرفت.
دقیقا درست می فرمایید. و این روال ملی شدن نفت، حالا اگر صحیح باشه و ما دولتی بودن رو کنار بگذاریم، عملا فقط نفت ملی بود تا بعد از انقلاب.
بله.
یعنی صنعتی وجود نداشت و آن صنعتی هم که ایجاد شده بود، از نظر من زیر 10% صنعت در طی از زمان ملی شدن تا سال 57-58 ما 10% صنعت نفت را در واقع میتونیم بگیم بومی داشتیم.
یعنی شما معتقدید که ما حتی تا زمان انقلاب حدود 10% از تجهیزات اکتشاف و استخراج نفت رو به صورت بومی داشتی و 90%
کمتر از 10%؟ بله،
بقیهش
بله،
هم بله، از خارج وارد
بوده، 100% وابسته بوده.
بله. بذاریم ببینیم آقای دکتر قنبری نظرشون چه.
همونطور که آقای دکتر فرمودن، واقعا در خصوص این که صنعت نفت چقدر از صنایع داخلی استفاده شده، من هم معتقدم که شاید همون زیر 5% عبارت صحیح تری باشد. چون اگر هم از در واقع منابع داخلی در خصوص حالا بحث تجهیزات و صنعت استفاده می شد، بحث عمومی موضوع بود و به صورت تخصصی نفت عملا تمام تجهیزات و فرایندها و تکنولوژی ها وارداتی بود و در واقع ما موضوع خاصی را در کشورمان در این خصوص بیاد نداریم که مثلا در دهه 50 به طور مثال این قسمت از صنعت توسط صنعتگرای ایرانی ساخته می شده و مثلا در چاهای نفت و یا در مراحل بهره‌برداری استفاده شده باشه. و خوشبختانه موضوعی که اتفاق افتاد موضوعی بود که ما را برد به سمت این که صنعت نفت نیاز به صنعتگران ایرانی و برای ادامه و حیات و در واقع مطرح شدن در سطح بین الملل بر پتانسیل صنایع و صنعتگران ایرانی در واقع تکه بزنه و